بدون شک طی چند سال آینده یک تغییرات بسیار ژرف ژئوپلیتیک در منطقه خواهیم داشت، ژئوپلیتیک که محورش مقاومته، چون این بر اساس بسترهایی هست که واقعیت داره. اگر ما میخواستیم بگیم که واقعیت نداره یا مثلا اینا رو شعار ببینید، تمام اینا کد داره که ما داریم عرض میکنیم و کدش هم برای شما و مردم عزیز ملموسه، شعار نیست، واقعا رو صحنه داریم، زمین داریم صحبت میکنیم. و این چیزیست که به نظرم آینده منطقه رو رقم میزنه و جمهوری اسلامی ایران در اون نظم جدید با توجه به این نفوذ و قدرتی که داره حتما یک جایگاه بسیار از خودم والایی خواهد داشت در جهت سیاسی که ترسیم کرده و از آقام بارها بهش اشاره کردن که آینده از آن اسلام و مقاومت. ما در یک کلام عرض بکنم، ما تا انقلاب اسلامی مسیر تاریخ را عوض کرده. حالا خواستید اینا یه تیتر بذارید بشنیم روش یکی دو ساعت با هم بحث کنیم که چگونه مسیر تاریخ را عوض کرد.
خیلی متشکرم آقای دستمالچیان. آقای تقوی نیا، بعد ما شاهدیم که در این اواخر یک دولت تندرو در رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی به روی کار میاد، یعنی علارغم این که از شرایط خودشون آگاهی دارند که اوضاع به سامانی نیست، اوضاع خوبی ندارند، ولی باز یک دولت تندرو میاد و باعث میشه که ماها تنش رو خودشون در داخل در واقع اون منطقه، یا من نمیخوام بگم کشور چون کشوری وجود نداره اصلا به نام اسرائیل، اون منطقه‌ای که حالا دارن به اسم خودشون رو اونجا حکومت میکنن، ماها تنش رو میبینیم، تظاهرات رو میبینیم، شورش‌های داخلی رو شاهد هستیم. این خودش باعث میشه که این رژیم دچار فروپاشی درونی بشه، تضعیف بشه. چرا اصلا همچین کاری میکنن؟ چرا میان دنبال یک دولت تندروی هستن که به فروپاشی زودتر برسن، یا یعنی اینکه اهداف دیگه‌ای دارن؟
ببینید، اینکه این دولت تندرو روی کار آمد چند تا دلیل داشت. اول اینکه کسانی که مهاجر اشغالگر هستند در فلسطین احساس ناامنی میکنن. شما در هر جای دنیا وقتی احساس ناامنی داشته باشن، مردم به سمت جریانات افراطی و جریاناتی که از سرکوب و کشتار و از برخوردهای رادیکال حمایت میکنن روی میارن. یعنی این یک قاعده است، هر جا که مردم به راستگراها روی میارن، دلیلش، یکی از دلایلش احتمال زیاد امنیت هست. خب صهیونیست ها امنیتشون رو در خطر میدیدند و به همین دلیل دولت آقای بنت و لاپید رو کنار زدن، به صهیونیست هایی که جریانات مذهبی در اونها قوی هست، در اون ائتلاف قوی هست، روی آوردن. و اینهایی که الان هستن کسانی هستند که دیدگاه های ذاتگرایانه دارند، یعنی هر گونه عقب نشینی رو مجاز نمیدونن. چرا؟ چون معتقد هستن که اون کاری که انجام میدن دستور خداست، دستوری که در تورات و تلمود اومده، و به همین دلیل انسان‌های متسلبی هستند، انسان‌های منعطفی نیستند. فرضا شما می‌بینید نه اونها عقب نشینی می‌کنند، نه مردمی که دیدگاه‌های میانه و چپ دارند و خواهان اسرائیلی دموکراتیک هستن کوتاه میاد. شما میبینید همین دیشب تظاهرات بود، بیش از 140 هزار نفر در شهر اشغالی تل آویو تظاهرات کردن. خب اگر ما محاسبه کنیم که حدود 7 میلیون نفر در فلسطین اینها جمع کردن و فلسطین رو اشغال کردن یهودیان، 140 هزار نفر عدد قابل توجهی خواهد بود. کما اینکه من باید این نکته را عرض بکنم، بسیاری از این 7 میلیون نفر هم به طور دائمی ساکن نیستن، ممکن یک ماه دو ماه در سال میان و میرن. بنابراین کسر قابل توجهی از جمعیت صهیونیست ها در خیابان هستن به طور هفتگی و دارن اعتراض میکنن. نکته دیگه که باید عرض کنم این هستش که آقای نتانیاهو یک شخصیت بسیار دیکتاتور منش داره. آقای شارون رو از لیکود بیرون کرد. یعنی شما ببینید شارون با اون عظمت نتونست با نتانیاهو کنار بیاد، رفت حزب کادیما رو تشکیل داد. اولمرت به همین صورت، آقای موشه یعلون به همین صورت، نفتالی بنت رئیس دفترش بود نتونست باش کار بکنه، لاپید همینجور، دیگران افراد فهرست زیاده من بخوام صحبت کنم، بنی گانس و دیگران. بنابراین این شخصیت دیکتاتور منش رو داشته باشید. حالا فساد مالی هم بهش اضافه شده. این فساد مالی رو هم که بهش اضافه شده ناراحتی صهیونیست ها رو برانگیخته، خصوصا شما میدونید دیگه یهودی ها روی پول خیلی حساسن، یعنی شما جونشون رو بگیرید پولشون رو نگیر. حالا شما فکر کنید یه مجموعه سرزمینی اینها غصب کردن، میبینن که مثلا نخست وزیرشون که نماینده اونهاست اومده از این پولی که حق اونها بوده سوء استفاده کرده، شما چقدر دیگه عصبانی میشن. حالا همین فردی که دیکتاتور منش هست، سوء استفاده مالی، فساد مالی و سیاسی هم داشته، حالا داره یه قانونی رو هم تصویب میکنه که در قدرت باقی بمونه، فسادهاشو بتونه ماسمالی بکنه و قضات رو خودش تعیین بکنه، بر دستگاه قضایی اثر داشته باشه، اثر مؤثر داشته باشه و به طور کلی سیستم دموکراسی در اسرائیل رو تبدیل بکنه به یک دیکتاتوری شخصی. ببینید چقدر دیگه مردم دیگه عصبانی میشن، چقدر مردم، تا جایی که مثلا من خودم دیدم آقای ایهود باراک که یک زمانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده، وزیر جنگش بوده، میاد میگه از ارتش احتیاط اسرائیل، جیش احتیاط، از کارکنانش میخواد یه تمرد کنن، میگن سر پستتون حاضر نشید، کارتاتون رو پاره بکنید. خب ببینید این نشوندنده عمق بحرانه. رژیم صهیونیستی یک رژیم میلیتاریزه هست، یعنی یک رژیمی است که از طریق نظامی روی کار اومده، از طریق نظامی ابقا شده. اگر ارتشش تضعیف بشه این نظام فرو میپاشه. چرا؟ چون در پیرامون، محیطی که در پیرامون اون هست، ملت‌هایی که اصلا با او سازگار نیستند و چون با او سازگار نیستن، او باید یک ارتش قوی داشته باشه بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه در شمال با لبنان، در شمال شرق با سوریه، در شرق با اردن، در جنوب با مصر. خب وقتی که این ارتش تضعیف بشه، رژیم صهیونیستی دچار اضمحلال و دچار فروپاشی و شکست خواهد شد. آرام آرام بنیانهای او فرو می‌ریزه و ما شاهد این هستیم که ارتش داره تضعیف میشه. خلبانان جیش احتیاط
خودشون هم دارن تضعیفش میکنن.
عرض کردم، یعنی آقای نتانیاهو یک هدیه خداوند هست به دشمنان اسرائیل. یعنی کارهایی که داره آقای نتانیاهو انجام میده با کمک یک دیوانه های مثل بن گویر یا همون بن قفیر یا اسموتریچ، اینها کسانی هستن که دارن خدمت میکنن به دشمنان اسرائیل. چرا؟ چون انعطاف ندارن، آدم های تندروی هستن، فقط کشتن رو میبینن، فقط زدن رو میبینن، میگن خدا این سرزمین رو به ما داده، یک فلسطینی هم نباید اونجا باشه، هیچ راه حل مسالمت آمیزی هم قبول نداریم، آمریکا هم غلط میکنه، میگه کرانه غربی رود اردن و نوار غزه متعلق به فلسطینیاست، قطعنامه های 242 و 338 و 478 هم غلط میکنن، تمام دنیا غلط میکنه، میگه باید راهکار دو دولت حاکم بشه، چون میدونه که آمریکا هم میگه باید راهکار دو دولت حاکم باشه. خب حالا ببینید همچین آدمایی اومدن روی کار که حتی آمریکا دیگه روش نمیشه از اینا دفاع بکنه. یعنی اینا کاری کردن، این بن گویر و اسموتریچ و گلدکنوف و دیگه آریه دری از حزب شاس و اینا کاری کردن که دیگه متحدان رژیم صهیونیستی روی حمایت اینا رو نداره. یعنی اینا دیگه اینقدر دارن تندروی میکنن، اینقدر دارن افراطی عمل میکنن، اینقدر بیقاعده و بیضابطه عمل میکنن که دیگه متحدان اسرائیل هم روی حمایت از اینها رو ندارن و اینها یک، من معتقد هستم که هدیه هایی هستن برای دشمنان اسرائیل و دارن به نفع دشمنان اسرائیل دارن کار میکنن و دارن اسرائیل رو به سمت فروپاشی میبرن. و اگر شما وضعیت امنیتی رو ببینید در دولت آقای بنت و لاپید، وضعیت امنیتی خیلی بهتر بود، یعنی میزان تلفات اسرائیل خیلی کمتر بود. از وقتی نتانیاهو، این بن گویر و این اسموتریش اومدن روی کار، سیر عملیات های مقاومت تصاعدی شده، خیلی داره بیشتر میشه. چرا؟ چون اینا انعطاف ندارن، اینها آدم‌های متسلبی هستن، استبداد مذهبی دارن، معتقد هستن نماینده خدا هستن، هر کاری هم که انجام میدن دستور خداست، قوم برترن، میگن ما قوم برگزیده هستیم و بقیه هم غلط میکنن، قطعنامه میدن، بقیه غلط میکنن که میخوان، آمریکا غلط میکنه که میخواد کنسولگری در بیت المقدس شرقی بزنه. اینو گفتن ها، اینی که دارم میگم اینا چیزا نیست که از خودم دارم میگم، واقعا این اعتقادشونه، این اعتقاد اونهاست. مثلا آقای بنگویر میگه به ازای هر راکتی که از غزه شلیک بشه ما با 50 فلسطینی رو بکشیم، این شعار انتخاباتیش بوده در انتخاباتی که همین آقای بنگویر.
آقای نتانیاهو قبلا هم بوده، چرا قبلا این تفکرات رو نداشت؟
آها، آقای نتانیاهو عقلانی تر از اوناست، اما کاری کرد اون دیکتاتور منشی که داشت، ناچار اون دوستانش رو ازش جدا کرد، ناچار شد به سمت مذهبی ها بیاد و با مذهبی ها ائتلاف کنه که در قدرت بمونه. این مذهبی ها هم خب میدونید که سیستم پارلمانی، اگه اینا برن کنار دولت نتانیاهو سقوط میکنه، در نتیجه آقای نتانیاهو دستش زیر سنگ ایناست، باید به دیدگاه های اینها تن بده تا اینا حمایتشون رو ازش بر ندارن، دو کابینه از اکثریت یعنی سقوط نکنه و نتانیاهو روی کار باقی بمونه. در نتیجه الان خود نتانیاهو با خیلی از دیدگاه‌های اینا موافق نیست، اما مجبوره. اینا هم که اصلا چیزی به نام منطق و عقلانیت ندارن، میگن ما قوم برگزیده هستیم، خداوند ما رو برتری داده و باید یهودیه و سامره، چون منطقه‌ای که شما می‌بینید به نام کرانه غربی رود اردن، استان هفتم اسرائیل محسوب میشه، یهودیه و سامره. چند هزار سال پیش حالا اینا یه حکومتی داشتن اینجا، میگن ما باید یهودیه و سامره رو خلاصه بیایم دوباره اونجا حکومت برقرار کنیم. و شعار آقای بنگویر در انتخابات یکی از شعاراش همین بود، میگه من تمام مردم کرانه غربی رود اردن رو بیرون می‌کنم، تمام فلسطینی‌ها رو بیرون می‌کنم، اینجا نباید یک نفر فلسطینی باشه، باید همه یهودی باشن، باید قدس اصلا نابود بشه، بیت المسجد الاقصی ما اصلا سران ما نداریم، چیزی به نام اینا نداریم. میخوام بگم اینا این تا این حد افراطیان، الان هم قدرت رو گرفتن، آقای نتانیاهو هم مجبور در برابر اینها تسلیم بشه در برابر ارادهشون، و اینها دارن اسرائیل رو به سمت نابودی میبرن، چون آدمهای عقلانی نیستن. آمریکا از اینها نمیتونه دفاع بکنه، اروپا از اینها نمیتونه دفاع بکنه. خود دولت آقای بایدن وزارت دفاعش اعلام کرد ما نمیتونیم با آقای اسموتریچ کار بکنیم، به صراحت اعلام کرد ما نمیتوانیم با آقای اسموتریچ. حالا آقای اسموتریچ کیه؟ وزیر دارایی اسرائیله، اما چون قدرت داره، چند آقای نتانیاهو دستش زیر سنگ اونهاست، کابینه از اکثریت نیافته، حمایتشون پشت سر آقای نتانیاهو باشه، اومدن بخش از وزارت دفاع رو منتقل کردن، اختیاراتش رو منتقل کردن به وزارت دارایی. خب این خنده داره، یعنی شما الان اینو شما مثلا تو دنیای امروز بگی در قرن 21 که بخشی از اختیارات وزارت دفاع داده شده به وزارت دارایی، به شما میخندن، ولی واقعا این در اسرائیل اتفاق افتاده، واقعا در اسرائیل اتفاق افتاده. پس میخوام اینو عرض بکنم که تهدیدات امنیتی اسرائیل به کنار، اینکه ملت‌ها مسلح شدن، جامعه اسلامی قدرت گرفته، امت اسلامی قدرت گرفته، به کنار، درون رژیم صهیونیستی هم دچار پوسیدگی شده، بله دچار پوسیدگی شده، دچار فرسایش شده و خودشون الحمدلله دارن به جون هم میافتن.
چه بهتر، واقعا خودشون رو نابود بکنن. خیلی متشکرم آقای تقوی‌نیا. از شما شنوندگان عزیز ممنونم. بریم یک بخش کوتاه صوتی رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم همچنان با گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما خواهیم بود.
شهریور سال 1398 بود که جنبش جهاد اسلامی فلسطین نخستین عملیات پهپادی خود را انجام داد. این جنبش حالا تصاویری را که پهپاد 4 سال قبل ضبط کرده بود منتشر کرده. مقاومت این پهپاد را در نیروی هوایی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به کار گرفته و تصاویری از حمله با پهپاد جنین به یک دستگاه خودروی نظامی ارتش اشغالگر اسرائیل را به نمایش گذاشت. پهپاد جدیدی که رونمایی شده ارتقا یافته پهپاد قبلی است.
این یک پیشرفت بی سابقه در زمینه ابزارهای جنگی مقاومت است و نشان می‌دهد دکترین نظامی مقاومت از دفاع در برابر حملات رژیم صهیونیستی به سمت روش‌های تهاجمی روی آورد.
کارشناسان می‌گویند پهپادهای مقاومت به برتری نیروهای هوایی رژیم صهیونیستی در آسمان مناطق اشغالی پایان خواهند داد.
دستیابی گردان‌های قدس به پهپاد جنین بدون تردید نشان از یک جهش واقعی در توسعه توانمندی‌های مقاومت و بیانگر اراده مقاومت برای توسعه علمی است.
یک سال قبل در جنگ 12 روزه نیروهای مقاومت از پهپادهای مختلفی استفاده کردند، تعدادی مسلح و برخی برای شناسایی. پهپادها صحنه نبرد را تغییر دادند و نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی را وادار کردند تا از همه میانجی‌ها برای برقراری آتش بس کمک بخواهد. توان پهپادی مقاومت را محمد الزواری، مهندس مقاومت، پایه‌گذاری کرد. رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با شهادت او توسعه پهپادها متوقف خواهد شد.
همزمان با گروه فنی شهید محمد الزواری، گروه دیگری در غزه در ساخت پهپاد فعالیت می‌کرد. آنها روی حجم و توانایی آفندی پهپادهای پیشرفته کار می‌کردند.
پهپاد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در حالی رونمایی شده که چند روز پیش نیروهای مقاومت نخستین بار به حمله جنگنده‌های صهیونیست به غزه با دوشپرتاب استرلا پاسخ دادند که آنها را فراری داد.
نیروهای مقاومت در ایجاد توازن هراس با رژیم صهیونیستی به نقطه عطفی رسیده است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نسخه ارتقا یافته پهپاد جنین را در آستانه روز قدس رونمایی کرد.
به همین مناسبت مبارک، یعنی روز جهانی قدس، امروز برای ملت و امتمان بخشی از قدرت مردانمان را در یگانهای مختلف رزمی رونمایی میکنیم.
حالا رژیم صهیونیستی از پهپادها و موشک‌های مقاومت خواب ندارد. مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل‌آویو هشدار داده.
خب عصر شما بخیر باشه. ساعت 18:16 از شما گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو و رادیو تبیین میشنوید. آقای دستمالچیان، تغییرات معادلاتی رو در منطقه ما شاهد هستیم. از یک طرف مقاومت، حضور محور مقاومت که خودتون هم در صحبتاتون اشاره کردین، چه برنامه‌هایی برای سوریه داشتن، چه برنامه‌هایی برای عراق و لبنان داشتن و تمام اینها با شکست مواجه شد و الان محور مقاومت تقریبا در منطقه حرف اول رو میزنه و بدون نظر محور مقاومت شاید قدم از قدم نتونن بردارن. حالا این منفعل شدن رژیم صهیونیستی در پشت مرزهای بتونی خودش، این آیا فقط صرفا یک پیروزی برای محور مقاومت هست یا اونها رفتن دارن برنامه ریزی میکنن باز میخوان فتنه جدیدی رو ایجاد بکنن؟
ببینید، به اینکه به این سوال بسیار خوب بهتر میتونیم بپردازیم، دو سه تا نقطه ضعف بزرگ داره رژیم صهیونیستی که این باید گفته بشه. اولیش عمق استراتژیک نداره. یه عنصر کاملا بیگانه است در منطقه که دریایی از انسانهای عرض کنم که دشمن صهیونیست‌ها معاصرش کردن. اگر وقت شد، به همین خاطر هم عرض میکنم که پیمان ابراهیم شکست خورد، علی‌رغم این که بعضی دولت‌ها اومدن و یه چیزی رو کاغذ امضا کردن، اما ما حادثه ورزشگاه قطر رو دیدیم تو بازی‌های جهانی و جای دیگه ای که، یا اون پیروزی که از کنم تیم فکر کنم الجزایر به دست آورد. و اون هر جایی مردم برسن که میتونن ابراز احساسات بکنن، همینی که ما داریم میبینیم. خب پس رژیم صهیونیستی در میان دریایی از این انسان‌ها اسیره. عمق استراتژیک نداره. دوم، عمق جغرافیایی نداره. کشوری که عمق جغرافیایی نداشته باشه بسیار از نظر نظامی ضربه پذیره. سوم، رژیم صهیونیستی بسیار روی امنیت خودش سالیان درازی کار کرد که امنیت داشته باشه. این هم ازش گرفته شده. امنیت نداره. دارید میبینید که کل سرزمین های اشغالی از بالا تا پایین زیر موشک های مقاومت هست. به محضی که کوچکترین حرکتی بکنه زمین زیر پای صهیونیست ها میلرزه. خب و اونجا صهیونیست ها یهودی هایی که میان اونجا میخوان که در یک محیط امنی باشن، سرمایه‌گذاری بکنن، سرمایه بیارن، که نمیتونن. بعد خیلی از نظر اقتصادی رژیم صهیونیستی دچار تنگنا واقع میشه. در چنین شرایطی که نه امنیت داره، نه عمق استراتژیک داره و نه جغرافیایی که بتونه وایسه و عرض کنم که از خودش دفاع بکنه، و یکی از دلایلی که شارون اومد لبنان که این عمق جغرافیاییش زیاد کنه، دوچار یک تناقضات شدید درونی هم شده و این دیگه نمیتونه حرکت بکنه جایی. ببینید اومد که حضور پیدا کنه در محیط خلیج فارس، اومد خیلی هم گرم گرفت با مقامات اماراتی و نمیدونم خیلی چیزا امضا کردن و فلان اینا، اما کار به جایی رسید که همین وزیر افراطی که اسم بردن یه حرفی زد، آقای عرض کنم بن زاید لغو کرد سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات را. تلاش کردن که از کنم با عربستان رابطه برقرار کنن، نتیجه شد دیدیم نمیتونن. در این که شما ببینید آب و آتش با هم میسازن. رژیم صهیونیستی بعد از 40 خورده سال که سادات خائن کمپ دیوید را امضا کرد، هنوز که هنوز نمیتونه گردشگر بفرسته تو قاهره. اگرم بفرسته باید مسلحین دورش باشن حفاظت بکنن. خب در چنین وضعیتی رژیم صهیونیستی هم در محیط ژئوپلیتیکی و هم در محیط عرض کنم سیاسی و هم در محیط اقتصادی و هم از نظامی محاصر است. این مثل یک دیوی که شما به غل و زنجیرش کشیده باشید، این بسته شده و هر از گاهی خودش هی این ورور میزنه که بلکه بتونه این زنجیر رو پاره کنه. این آخرینش همی حرکت جنین بود. خب ولی نمیتونه. ما داریم میبینیم که رژیم صهیونیستی هیچ ابتکار موفقه از کنم که بیتونه به میدون بیاره توی این سالیان دراز گذشته ننشته، و این نتیجهش این میشه که در درون هی داره خورده میشه و پایه های حکومتش سوس میشه و نمیتونن جمع و جورش بکنن. این تمرد ارتش در رژیم صهیونیستی همینطوری که برادرم آقای دکتر تقوانی ها اشاره کردن، ببینید بعضی رژیم ها پایه و اساسشون میلیتاریستی است، یعنی نهاد دولتشون ارتشه به جای سیاسی، بخش سیاسی ارتشه. در رژیم صهیونیستی اینه، ارتش همه کار هست، بعد میان نهادها رو میچینن. وقتی که به دستور میدن که به 40 خلبان که تو برو مانور انجام بده، 37 تاشون تمرد میکنن. این خیلی خبر بزرگیست که تمرد میکنه، نمیره اون مانور دستور نظامی رو انجام میده و جاهای دیگه هم انجام شده، یا اون افسران شباک که به متظاهرین پیوستن، افسران امنیتی شباک، اینا چیز کمی نیستن. خب پس این انقسام حاصل شده و داره روز به روز این شکاف اضافه میشه. مقاومت هم به دقت جاهایی که باید ضربه میزنه، ضربه میزنه که این عرض کنم که از همپاشگی سرعت بگیره. اون اختلافی که در درونه و اون همپاشدگی که در درون هست بیشتر ضربه بخوره. خب به نظرم رژیم صهیونیستی الان در طی این سالیان دراز گذشتهش هیچ موقع به اندازه الان ضعیف نبوده و نتونسته که در هر صحنه‌ای که وارد شده خودشو به نتیجه برسونه، هدفهایی که داره برسونه.
خیلی متشکرم آقای تقوی‌نیا. ما در زمان اواخر دولت ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شاهد بودیم که یک عهدنامه‌ای با عنوان ابراهام یا حالا ابراهیم امضا شد میان رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای عربی منطقه. اون پیمان، حالا اون عهدنامه خیلی شاید بعضن اقتصادی میدونستن، خیلی ها میگفتن یک سری اهداف اقتصادی دارد و نفع‌های زیادی برای اسرائیل یا رژیم صهیونیستی خواهد داشت. اما از طرف دیگر، در طرف دیگر ماجرا، کشورهای عربی بودند که به هر حال خواهی نخواهی مسلمان بودند و در خیلی از همین کشورها ورود یک فرد اسرائیلی به فرودگاه اون کشور ممنوع هست، یعنی نمیتونن حتی وارد حریم فرودگاهی کشورهای اسلامی بشوند. دیگه چه برسد با اینکه بخوان ارتباطات داشته باشن. ما میبینیم به فاصله چند سال بعد یهو یک دگردیسی در منطقه به وجود میاد و همین کشورهای عربی به سمت جمهوری اسلامی میان، جمهوری اسلامی باهاشون ارتباط برقرار میکنه و اصلا کلا معادلات پیچیده میشه و معادلات عوض میشه در منطقه. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
بله، چند تا نکته من باید بگم. اول اینکه محاسبات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، برخیشون البته مثل امارات و بحرین، این بود که دولت آقای ترامپ روی کار هست، 8 ساله هم هست، نه 4 ساله، از برجام هم خارج شده، تحریم های کمرشکنی رو هم علیه ایران اعمال کرده، ایران در شرایط به شدت وخیم اقتصادی هست و
نابوده و
آره، بنابراین ما باید بریم با محور برنده منطقه ببندیم، محور برنده منطقه ببندیم که این محور اسرائیل و آمریکاست. اما تحولاتی رخ داد. یک، ملت‌های منطقه بر نتافتند، یعنی دولت‌های اسلامی نمیتونند بسیارشون برخلاف نظر ملت‌هاشون عمل کنند. مثلا کویت رسما اعلام کرد، حتی رئیس مجلس کویت که تا حدی مجلس مستقل هست، یعنی به نسبت اعراب حاشیه خلیج فارس کشورهای عربی، مجلس کویت تا یه حدی نماینده مردم واقعا محسوب میشه، توافقنامه عادی سازی رو پاره کرد و در جلوی چشم جهانیان در سطل زباله ریخت. خب این یه تحول مهم بود. نکته دوم این هستش که دولت سعودی به عنوان دولتی که خودش رو میزبان مکه و مدینه میدونه و ام القرای جهان اسلام مدعی هست، نمیتونه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. یعنی کسانی که میگفتند سعودی اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، نقش و جایگاه سعودی رو نمیدونستن. نه اینکه بن سلمان دوست نداشت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، نه،
نمیتونست.
جایگاه سعودی دچار فروپاشی میشد، افکار عمومی سعودی بر نمیتافتند به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو و به همین دلیل عربستان هم نپیوست. بعد تحولاتی در منطقه و جهان اتفاق افتاد که مجموع این تحولات در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در همه جا،
حتی مصر،
بله، مجموع این تحولات باعث شد که دولت‌های عربی متوجه بشن که طرف برنده منطقه رژیم صهیونیستی و آمریکا نیستن. آمریکا خودش درگیر چالش‌های متعددی است در به خصوص اوکراین و بعد از اون در شرق آسیا. پس آمریکا دیگه نمی‌شود به عنوان یک منبع اتکا، به عنوان یک قیم، به عنوان یک ناظم و تأمین کننده امنیت بر روی او حساب کرد. پس بهتر هست که ما خودمون بریم و چالش هامون رو با ایران حل بکنیم، خصوصا در اختشاشات گذشته. یعنی واقعا برنامه جمهوری اسلامی ایران این بود که با سعودی برخورد بکنه، به دلیل حمایتی که کرد در اختشاشات. رسما فرمانده کل سپاه پاسداران هشدار داد، مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادن و سعودی ها این هشدار رو جدی گرفتن. ببینید، سعودی ها یک مزیت دارن، اونم نفته. مزیت دیگه ای که ندارن، اون حالا در دنیا عرض میکنم، حالا چرا مزیت مکه و مدینه رو برای امت اسلامی دارن، ولی در دنیا فقط نفت دارن. اگر انرژی اونها از اونها گرفته بشه، صادرات انرژی از اونها گرفتش، اونها دیگه چیز ندارن، تمام برنامه‌هاشون تحت شعاع قرار میگیره. بنابراین از هر گونه ناامنی در محیط پیرامونی خودشون حذر میکنن و متوجه هم شدن در طول جنگ یمن که آمریکا برای اونها امنیت ایجاد نمیکنه. هر وقت یمنی‌ها اراده میکردن میزدن تأسیسات نفتی سعودی رو میزدن، هر وقت اراده میکردن نفتکش‌های سعودی رو در دریای سرخ میزدن. در سال 2018 این اتفاق افتاد چندین بار و آمریکا نتونست برای اونها کاری انجام بده. همینجور برای امارات، همینجور برای امارات، یعنی ابوظبی هر آن که دولت نجات ملی یمن اراده میکرد هدف قرار میگرفت. خب پس محوری که برنده هست